خب برم سراغ معرفی مهمان امروز برنامه از رادیو تهران بپرسید به شما عزیز شنوندمون، مهدی یوسف خانی. جناب آقای مهدی یوسف خانی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، قراره که به صورت تلفنی با ما همراه باشن. این رو توی پرانتز بگم، قرار بود که به صورت حضوری توی برنامه ایشون باشن، قرار گذاشته بودیم با ایشون، ولی مشکلی ظاهرا پیش اومده که نتونستن حضوری بیان، بنابراین به صورت تلفنی در خدمت ایشون خواهیم بود. ما هستیم منتظر سوالهای شما از طریق 3094 که میپرسید از رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی شهر تهران. ۳۰۹۴ در اختیار شما عزیزان شنوندمون تا پایان برنامه حوالی ساعت 17.
آب زیانی مثل ماهی و میگو توی سبد غذایی خانوار نقش مهمی دارن و جزو غذاهای مهمه. به همین دلیل همواره بازار آب زیان معمولا بازار شلوغ و حیاتیه.
میگم انواع ماهی داری؟
هر چی که دلت بخواد.
من باختم. شمال، جنوب،
جنوب، شمال.
ماهی تازه تازه هم هستش.
تازه زنده زنده اومده جنوب. ماهی کپوره.
شمال
اصلش شماله، ولی جای دیگه هم پرورش میده. 400 تومن هم پارسال رسیده بود.
مای سفی،
مای سفی
سید اول،
سید اول،
ولی الان سید اوله،
سید اولش 25 تومن بود.
در سال جدید هم که با ماه مبارک رمضان همزمان شده، اتحادیه مرغ و ماهی و همچنین سازمان میادین میوه و تره بار تمهیداتی رو برای عرضه گسترده این موارد اندیشیدن. اما امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که درباره بازار مرغ گوشتی و همچنین ماهی، برنامه‌های ارگان‌های مرتبط برای این بازارها و همچنین نحوه مدیریتشون و کارآفرینی در این حوزه صحبت کنیم. از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنیم که نظراتتون رو به شماره 3094 رادیو تهران ارسال بفرمایید. از همراهی شما متشکرم.
بله، سوال بفرستید به 3094 تا جناب آقای مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، به شما جواب بدن. در خدمت شما هستیم جناب آقای یوسف خانی، در این برنامه بسیار خوش آمدید و سلام.
متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تا قبولی تاعت.
خیلی متشکرم،
در خدمت هستم.
خواهش میکنم تاعت شما هم انشالله که قبول باشه. ظاهرم به خاطر مختصر کسالتی که در سرمخوردی که اینها داریم نتونستین که حضوری تشریف بیارید.
بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، به همین شکل در خدمت شما هستیم. لطفا پاسخگوی سوال ها باشید. برای ابتدای گفتگومون لطفا بفرمایید که اصلا مرغ فروشی آیا شغل پرسودی هست؟ راه اندازیش به چه شکلیه و چه پیش نیازهایی داره؟
بله، حضورت عرض کنم که خب هر شغلی، هر کسبی اگر در صورت در سطح در واقع حالا حجم بالاتر، سطح بالاتر انجام بشه خوب هست. در مجموع خدا رو شکر اعضای ما هم بالاخره کسب و کار خودشونو دارن، انشالله که راضی هستن و از صورت عرض میکنم هر کسبی رو توش زحمت کشیده بشه و در واقع فعالیت بشه، بالاخره یه رزق روزی حلالی به دست بده انشالله.
بله، در کل جزء مشاغل پرسود و زود بازده حساب میشه یا خیر؟
حضور تاش کنم که قبل از این جزء مشاغل بسیار پر زحمت، بسیار پر زحمت، چون مرغ رو کار مرغ واسه چون شب انجام میشه، کشتارش، توزیعش، در واقع عمده فروشیش و حالا خرده فروشیش در روز هست، ولی بحث این که از مقداری ها حمل بشه بیاد کشتارگاه کار شب هست. در واقع شب تا صبح اینها مشغول هستن، کشتار میکنن، بسته‌بندی میکنن و روز هم میاد توزیع میشه.
جزو
مشاغل بسیار پر زحمت هست نسبت به زحمتی که درش کشیده میشه و ساعت کاری که داره. انصافا باید عرض کنم که اون بازدهی در واقع مفید رو نداره.
بسیار خب، این از دیدگاه جناب علی در این رابطه. در رابطه با سوالی که پرسیدم میخوام برم سراغ سوالهای شنونده ها. قبلش به ما این رو هم بگید، سرمایه لازم برای مرغ فروشی آیا باید زیاد باشه و از سود مغازه که حالا بهش اشاره کردید آیا اینقدری هستش که بالاخره کفاف این سرمایه که میگذارن رو بده یا نه؟ بعدم که میخوام سوالهای شنونده ها.
بله، حضورت عرض کنم که بحث خرید اگر باشه که به هیچ عنوان پاسخگوی سرمایه‌گذاری، چون یک واحد سنوی ببینید الان در نقاط متوسط حالا تهران رو در نظر بگیریم، من شهرستان های دیگر خیلی مطلع نیستم از وضعیت قیمت های در واقع سرقفلی و مرز، ولی در تهران به طور متوسط الان یک واحد صنفی در نقطه متوسط شهر قیمتش هر حداقل 500 هزار تومان 500 میلیون تومان متر مربع قیمتش.
بله.
شما حساب کنید اگر یک واحد 20 متری در نظر بگیریم 10 میلیارد تومان قیمتش. حالا تجهیزات داخل رو در نظر نگیریم، اون تجهیزات داخل هم هرچند امروز عدد چشمگیری هست، یه چیزی حدود بالغ بر امروز 500 میلیون تومان سرمایه لازمه تا یک مغازه مرغ و گوشت تجهیز بشه حداقل. خب 10 میلیارد رو در نظر بگیریم، 10 یا 11 میلیارد رو، نسبت به این سرمایه گذاری عددی که برمیگرده و در واقع بازدهی که داره بسیار ناچیز است و به هیچ عنوان توجیه نداره.
البته در کوتاه مدت، چون اگر که حالا به هر حال خرید ملکی رو داشته باشن کارشون رو هم انجام بدن، میتونه شغل باشه، کم کم جا بیافتن، بعدا سود خوش داشته.
ارزش افزوده ای که بله در بلند مدت خود ملک داره یه مقدار این برصورت خوشایند هست
و شغل روزانه‌شون رو هم که دارن با درآمد
روزمره که داره روزمره هست و نیاز هست و روزمره برصورت اون فروش خودشون رو.
بسیار بسیار خب، بریم سراغ سوالهایی که شنوندهامون دارن به 3094 میفرستن. اول سوال آقای محمود عابدی رو به لطفاً بشنوید و جواب بدید. از کرج برامون پیام فرستادن، گفتن مغازهایی که فقط مرغ میفروشن موفق ترن یا مغازهایی که گوشت مرغ و ماهی رو با گوشت و مرغ و ماهی رو با هم میفروشن؟
بله حضورتون عرض کنم که قطعاً وقتی جنس مغازه مرغ، گوشت، ماهی، پروتئین به طور کلی کامل باشه، همه اقلام پروتئین، بوقلمون، گوشت قرمز، انواعش هست، گوشت حالا گوسفندی و گوساله و گوشت شترمرغ و غیره، قطعا اگر اقلام کامل باشه و در واقع میتونه مشتری بیشتری رو جذب بکنه، قطعا سوددهی بیشتری هم خواهد داشت.
آخه تقاضای اینها که یکی نیستش آقای یوسفخانی، مثلا فکر کنم تقاضا برای احتمالا گوشت مرغ بیشتره نسبت به ماهی و مثلا اقلام پروتئین.
بله به جهت اینکه ما ارزان ترین پروتئینی که الان وجود داره گوشت مرغ هست، اصلا تقاضاش بیشتر هست، ولی برشه حالا خود از اتالیا حالا همه شهروند برصورت اقلام دیگر هم مصرف دارن. خیلی این خوشایند هست که وقتی بنده حالا یا شما با خانواده مراجعه میکنید فروشگاه پروتئینی، همه اقلامی که نیاز دارید، حالا احتمالاً دو سه قلم حداقل میخواید خرید داشته باشید برای یک ماهتون، اگر یک جا باشه قطعا بسیار و خرید آسان‌تر و راحت‌تر هست برای اون واحد صنفی، هم برصورت درآمد بیشتری کسب میشه.
بله بسیار خب، قطعا همینه. بریم سوال بعدی، به نام اکبری فرستادن سوال رو، خانمی آقای اکبری که پرسیدن ماهی های پرورشی که مکمل افزودنی میخورن برای سلامتی انسان خطر نداره؟
افزودنی ها برای متوجه نشدم سوال دقیق
من تکرار میکنم اختیار دارید خانمی. بله. آقای اکبری سوالشون این، ماهی های پرورشی که مکمل افزودنی میخورن برای بله. سلامتی انسان خطر ندارن؟
این رو البته این سوال ها این مقدار تخصص تر است، ولی به زعم بنده خیر، اینها قطعا ملاحظاتی درش هست و قطعا اینها با نظر کارشناسی در واقع دامپزشکی و دکترهای دامپزشکی که توی این پرورش ماهی ها قطعا به اجبار باید باشه و نظارت داشته باشن انجام میشه، قطعا مضر نخواهد.
بله
نظارت اینا... درشون هست، در پرورش نظارت بسیار بالاست.
بسیار خب، این از پاسختون به این پرسش. اما خان نسرین نایبی از شهر تهران سوالشون ازتون اینه، چرا مرغایی که به صورت فیله و جوجه کبابی و شنسلی توی مغازه ها میفروشن قیمتش خیلی گرونتر هست، آیا بله. نظارت نمیشه؟
ببینید دو به دو شکل هست، یک شکل این هست که این به اصطلاح فیله یا سینه زعفرانی یا حالا در واقع فراوری شده از شرکت های در واقع مجاز قطعه بندی و فراوری شده میاد، اون شرکت ها مجوزات لازم رو برای این کار دارن و اونجا در واقع این عمل انجام میشه و آماده میاد در واحد های صنفی ما یا مراکز عرضه دیگر مصرف به مردم عرضه میشه، اونها کاملا نظارت هست، قانونی هست و درست هست، فقط قیمت اونها بسیار بالاتر از در واقع حالا این سینه و فیله و جوجه کبابی که اصطلاحاً در واحدهای صنفی ما خودشون، که البته این هم در واحدهای صنفی ما فراوریه به صورت مرغ یا گوشت در واحدهای صنفی ما ممنوع هست. یعنی واحد صنفی این اجازه رو نداره که خودش این کار انجام بده و باید
یعنی چی؟ یعنی در محل انجام ندن؟ کجا
در محل انجام نباید بشه؟
خب چجوری بله. باید انجام بشه کجا؟
در همون شرکت کردم، در شرکت‌های قطعه بندی که انجام میشه اون هم مستلزم هزینه متاسفانه بالا هست. به طور مثال من اگر بخوام عرض کنم، اگر یک کیلو جوجه کباب زعفرانی رو در واحد صنفی ما خودش فرآوری بکنه و تمام اصول رو هم رعایت بکنه، هرچند که عرض کردم این اجازه رو ندارن، ممنوع کرده دامپزشکی، اگر هر کیلوی 200,000 تومان در نظر بگیریم، قطعا این محصول از شرکت قطعه‌بندی که مجاز هست و این کار رو انجام میده و میاره عرضه میکنه، مثل محیا پروتئین یا دیگر شرکت ها، قطعا کیلوی 20,000 تا 30,000 تومان حداقل قیمتش بالاتر هست برای مصرف کننده. اون هم به خاطر هزینه هایی هست که این شرکت ها به صورت دارن و مجوزات لازمی که دارن مستلزم اینها هزینه هست.
آقای یوسف خانی میفرمایید ممنوعه، برخوردی با این قضیه نمیشه، چون اگه به هر حال بهداشتی هم نباشه مشکل ساز میشه دیگه، چون مستقیم استفاده میشه.
بله
بدون اینکه شستشو داشته باشن، میدونین اینجور به هر حال فراورده ها دیگه معمولا شسته نمیشه، چون آماده است شنسل رو دیگه میبرن همینطوری تهیه میکنن و مصرف میشه.
بله درست میفرمایید، ممنوع هست. عرض کردم 95% این در واقع سینه و فیله و حالا یا جوجه کباب و همه محصولات فرآورده شده در این شرکت ها آماده میشه با مجوزات لازم و قانونی. 5% اگر در واحدهای صنفی در هر مرکز عرضه، حالا چه واحدهای صنفی ما باشه یا مرکز دیگر غرف شهرداری، اینها انجام میشه، عرض کردم ممنوع هست و قطعا هم برخورد میشه و دامپزشکی نظارت های لازم رو بر اینها داره.
بله این هم از پاسخ این شنونده ما که به طور کامل برشون گفتیم. بریم سوال بعدی. پرسیدن که هزینه تمیز کردن آیا باید دریافت بشه یا نه؟ اسمشون رو نگفتن، من 4 شماره آخر این شنونده رو اعلام میکنم. 4911 هزینه تمیز کردن به عهده مشتریه یا مغازه؟
ببینید به طور کلی خدمات هیچ گونه قیمتی براش مصور و قیمت مصوری براش وجود نداره. فروشنده الزام به پاک کردن اصطلاحاً یا تمیز کردن یا حالا قطعه بندی کردن مرغ یا گوشت خریدار شده
در هر شکلی که
توسط مردم رو، توسط مشتری رو نداره، میتونه هزینه بابتش دریافت بکنه با رضایت مشتری. قطعا معمولا هم خود مردم که خرید میکنن هزینه رو حالا تحت عنوان انعام، تحت عنوان حالا هست عنوان دیگری پرداخت بکنن، ولی الزامی فروشنده نداره که این مرغی که به صورت با 5% سود 6% سود داره عرضه میکنه این رو در واقع پاک بکنه و قطعه بندی بکنه، چرا که این خودش مستلزم یکی دو کارگری هست که ماهیانه اعداد قابل توجهی حقوق دریافت میکنن. پس بنابراین اگر این کار انجام میشه هزینه ای هم براش دریافت بشه خیلی غیره در واقع منطقی نیست.
ولی به لحاظ مثلا حالا یه مصوبه‌ای که باید هزینه دریافت بشود یا نشود
وجود نداره.
یه چیز در واقع توافق بین خریدار و فروشنده که مثلا
یعنی اون پرداخت وجود نداره.
چون بعضی از مثلا مرغ‌ها رو حالا فقط به 4 قطعه تقسیم میکنن خریداری میشه، ولی بعضی وقتا مدل‌های مختلف درخواست میشه از طرف حالا خریدار
که میکنن. مردم حقم دارن، دوست دارن جنسشون به شکلی که خودشون میخوان انجام بشه، بی حس بشه، بی استخون بشه، قطعه بندی بشه. بس بنابراین خب انصاف همین هست که هزینه اون به صورت به اون فروشنده پرداخت بشه.
بسیار خب، یه سوال جالبی هم اومده. سرکار خانم مژگان بلاغی شنونده محترم ما از شما پرسیدن، گفتن چرا طعم مرغ‌های شهرها و استان‌های مختلف با هم فرق می‌کنه؟ اینم هست، یه جایی می‌بینیم که مثلا فروردین دامیشون بله خیلی خوش‌طعم‌تر و اینا. چرا اینطوریه؟ اینا آیا یکسان نیست در کشور؟
نه خیر یکسان نیست. البته پرورش که به طور کلی پرورش مرغ و مرغداری تولیدش خب در واقع آیتماش و اون مؤلفه‌های تولید که خب مشخصه، بسته کنجله سویا هست، بسته ذرت هست، مکمل ها و کنسانتره و غیره که اینها همه تبدیل میشه به یه محصولی به نام دان آماده و اینها رو مرغ مصرف میکنه و تا به سن رشد برسه به وزنی که وزن بازار برسه. ولی در مجموع نسبت به منطقه، آب و هوای منطقه و نسبت به اون دانی که نوع دان متفاوته، نوع ذرت، نوع کنجاله سویا، اینها بر اساس از کجا آماده باشه اینها متفاوته و اون درصد پروتئین و اینها متفاوت است نسبت به اون. بله طعم قطعا مرغ‌ها کمی با هم متفاوت هستش در استان‌های مختلف.
بله. و نمیشه به سمت بهتر شدن یکسان سازی کرد اینها رو؟ راهی وجود نداره نه؟
یکسان سازی که به صورت خوب خوبه انجام اگر بشه
به سمت بهتر شدن البته.
بله همینطوره. خب به طور کلی پرورش دهنده ها، تولید کننده ها، مقداران زحمت کش، نزه هر مقداری به صورت قطعا به این سمت پیش میره که تولید بهتری داشته باشه، جنس موقع بهتری تولید بکنه تا بتونه فروش بیشتری داشته باشه. قطعا همینطور هست، این اتفاق میفته.
بسیار خب. آقای مهدی یوسف خانی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، جناب علی که همچنان همراه ما هستید، میخوایم یه رفت و برگشت داشته باشیم چند ثانیه‌ای، باز بیایم باقی سوال‌های شنونده رو تا زمانی که تا پایان برنامه داریم از شما بپرسیم و انشالله پاسخگو باشید.
اگه میخواید میزان درآمد کسب و کارتون بیشتر بشه، اگه به فکر ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستید، اگه میخواید تو بازار اقتصاد به روز و آگاه باشید، برنامه از رادیو تهران بپرسید پیشنهاد ما به شماست.
از شنبه تا چهار شنبه چه ساعتی؟ 16:30 to 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران بپرسید.
از طریق 3094 سوالتون رو از رادیو تهران بپرسید. جناب آقای یوسف خانی، برم سراغ سوال بعدی.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
درود به شما. گفتن عظیمی هستم از ورامین، سوالشون اینه با توجه به فصل گرما چرا قیمت فروردهای گوشتی از جمله مرغ و ماهی کاهش پیدا نمیکنه؟
خب خدمتتون عرضم که فصل گرما که هنوز شروع نشده، در واقع ابتدا شد.
به طور کلی میگن آره، ولی توی نیمه بله. دوم سال شاید توقع این هست که قدر قیمت رو بیاد
پایین. بله قطعا قیمت ماهی کاهش پیدا خواهد کرد، چون اینکه با شروع شدن فصل گرما مصرف آبزیان بسیار کم میشه. خصوصا هم که بحث مرغ هم بستگی به میزان تولید، میزان جوجه ریزی و میزان عرضه در بازار داره، خیلی در واقع ارتباط با فصل گرما و سرما نداره. هرچند که در فصل در واقع خنک‌تر و سرما زمستان و پاییز مصرفش قطعا بیشتر هست، ولی قیمت‌ها تابع در واقع میزان تولید و میزان عرضه است، عرضه و تقاضا به طور کلی. الان قیمت مرغ تو بازار شاهد هستیم زیر قیمت مرغ داره عرضه میشه، به جهت اینکه تولید و عرضمون زیاد هست به خاطر ماه مبارک رمضان که بر صورت سپری کردیم و فردا انشاءالله روز آخر و عید فطر هست.
بله.
روز چهارشنبه در واقع مصرف پایین بوده، تقاضای بازار پایین بوده، تو عرضه زیاد بوده. خب شاهد بودیم که قیمت حدود 5000 تومان حتی زیر قیمت مصوب عرضه می شده. حالا انشاءالله مصرف که بالا بره یه مقدار، خب این هم البته برای تولید کننده خوشایند نیست. تولید کننده هم بایستی که قیمتی که توی بازار عرضه میکنه قیمتی باشه که بتونه ادامه کار بده و در واقع دچار زیان نشه و بتونه به بقای خودش ادامه بده. تابع عرضه و تقاضا قیمت دار، خیلی ارتباطی با فصول و سرما و گرما و اینها نداره.
بسیار خوب. و سوال خانمی آقای بیرامی از تهران، گفتن آیا بال و کتف مرغ از نظر سلامتی مضر هستن؟ درسته که هورمون ها توی بال و مرغ، بال و گردن و کتف مرغ جمع میشه؟
این سوال خود یه مقدار تخصصی است. این سوال رو فکر میکنم که حالا مسئولین سازمان دامنه‌گیری بهتر بتونن پاسخ بدن. به هر صورت ابعاد زیادی داره این سوال، من از پاسخ دادن به این سوال معذور هستم.
بسیار خوب، متشکرم که با احترام به خانمی آقای بیرامی توضیح دادین که در واقع این سوال تخصصی تر هست و بماند، انشالله توی برنامه بعدی بتونیم برنامه دیگری بتونیم برایشون هم جواب بگیریم. اما آقا بریم سراغ در واقع کنترل بازار در سال 1403. آیا با توجه به این که سال جهش تولید و مشارکت مردم رو داریم در سال 1403، برای این که در واقع بازار در اختیار باشه، تولید بیشتری وجود داشته باشه و البته مشارکت مردم هم در عرصه این فعالیت شغلی بالا بره، برنامه هایی وجود داره؟
بله، حضورتان عزیزم، که در ماه در واقع پایانی در واقع زمستان 402، خب از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان ها در واقع تدابیر خوبی رو اندیشیدن و از جمله این که تونستن در واقع نیاز مرغداران رو برای تولید، در واقع نهاده های تولید رو به خوبی در واقع در دسترس تولید کنندگان قرار بدن و دیدیم که سه ماه پایانی ما هیچ گونه علی‌رغم مصرف شبه عید و اینها مشکلی نداشتیم، به هیچ عنوان افزایش قیمت رو. شاید بعد از چند سال، من حالا به یاد دارم امسال سال اول تنها سالی بود که به هیچ عنوان ما افزایش قیمت رو توی بازار علی‌رغم عرض میکنم مصرف در واقع چند برابری اسفند ماه نداشتیم. خوشبختانه دلیل این هم عرض کردم، باز همون بحث عرضه و تقاضا و میزان تولید. خب خوشبختانه نهاده های تولید کنندگان به خوبی در واقع و به موقع در واقع تهیه شد و به دستشون رسید، تولید رو انجام دادن. آمار جوجه ریزی رو مطابق گزارشاتی که مسئولین وزارت خونه دادن بسیار بالا بود. به جهت همین تمهیداتی که اندیشن شد حدود 150 میلیون قطعه جوجه ریزی آماری بود که در سه ماه اخیر بوده و این آمار بسیار بالا و بیش از مصرف داخل ماست. انشاءالله به همین روند اگر ادامه پیدا کنه و مشکلی برای در واقع در تهیه مؤلفه های تولید به وجود نیاد که قطعا نخواهد بود، ما هیچ گونه در واقع نگرانی رو برای تولید و عرضه توی بازار نخواهیم داشت. ولی بحث قیمت ها قطعا سال جدید به هر صورت با توجه به افزایش قیمت همه اقلام، بحث نهادها و غیره، مؤلفه های تو انرژی و غیره، اگر افزایش رو داریم با توجه به تورم، فکر میکنم قیمت جدیدی رو ستاد تنظیم بازار، حالا یا با افزایش کم یا بدون افزایش، به هر شکل قیمت جدید در اردیبهشت ماه فکر میکنم که بعد از تعطیلات اعلام خواهد شد.
بله،
انشاءالله که افزایشی وجود نداشته باشه. فعلا که بعض تولید بسیار آرام هست و همه عرض میکنم نهاده ها به خوبی داره تامین میشه و هیچ گونه مشکلی توی این مسیر نیست.
بله، خیلی هم خوب و عالی. اما پایان برنامه است و ما ثانیه‌های پایانی رو تعیین می‌کنیم. خیلی مختصر لطفاً در ارتباط با نکاتی که مردم باید هنگام خرید مرغ و ماهی بدونن برامون بگید. یه سوالی هست، گفتن ماهی غیر استاندارد رو مثلا چطور تشخیص بدیم؟ میخوام به طور کلی بگید برای خرید مرغ و ماهی تو 30 ثانیه چجوری مردم بهترینش رو انتخاب کنن؟
بهترین، ببینید، بحث‌های فنی که زیاد هست، عرض می‌کنم یک دو مورد. بهترین در واقع توصیه این هست که از واحد صنفی مورد وثوق و مورد اطمینان و محل خودشون خرید بکنن. کاسبی که در محل من و شما وجود داره، به جهت اینکه ما مشتری دائمی اون هستیم، هیچ زمانی نمیتونه و نمیخواد که در واقع جنس خدایی نکرده اصطلاحاً حالا کهنه ما عرض میکنیم یا مونده به مشتری خودش بده و مشتریش رو از دست بده. این بهترین توصیه هست که از کاسب مورد وثوق خودشون خرید بکنن. بحث قیمت رو، هرچند قیمت ها مشخص هست، ولی به خاطر حالا در کیلو هزار، حالا بحث مرغ عرض میکنم، هزار تومان، هزار تومان ارزان تر، جایی که شناختی رو اون ندارن خرید نکنن. این بالاترین توصیه است. و غیر از این بحث اون تازگی و بحث این که چطور تشخیص دادن، مشخص مرغ 3 روز یا 72 ساعت روش تاریخ داره، مشخص هست از تولید تا مصرفش، اون رو میتونن دقت بکنن.
درسته.
گوشت هم باز به همین صورت تاریخ تولید و تاریخ مصرف داره و کاملا مشخصه.
راهنمایی شما برای خرید بهتر و درست و صحیح مرغ و ماهی و فرورده های در واقع گوشتی توسط مردم خوبمون. خیلی ممنونم آقای مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، که به صورت تلفنی کنار برنامه بودید، جواب دادید به سوال های شنونده. درود به شما،
سپاسگزارم. موفق باشید، روزتون
بخیر. الهی تندرست باشید، روز شما بخیر و خدا حافظ. و شما شنونده عزیز، خیلی ممنونم از اینکه به برنامه خودتون توجه کردید، تا پایان برنامه با ما بودید. امیدوارم اون چیزی شنیدید مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. فردا ساعت 16:30 وعده بعدی ما. خداحافظ.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
باز یه طرح تازه از بلور کاره، سرویس غذا خوریش رنگ و روی داره.
بلور کاره
صبح شده، پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، پرده و حلو شکری باز، صبحونه ی کامل سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن با نون و کره، مربامو کرم کن جدی باز باز، یه صبحونه ی خاص.
مامان، بابا کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
اومدیم سر ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
حلوا عقیق سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا عقیق سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
سلام علیکم استا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتون هم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سراشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
آقا امکانش هست برای شیر روشویی به من راهنمایی بدین؟
سرویستون چه رنگیه؟
دیوارا سنگ کرم روشن با روشویی سفید.
شیر روشویی بیزانس شودر رنگ طلایی.
برای روشویی کابینتی سفید شیر پای بلند می‌خواستم.
شیر پای بلند مشکی تیفانی شودر.
واسه یه روشویی سنگی و کابینت خاکستری چی؟
شیر اسمارت شودر رنگ کروم.
احترام به سلیقه‌ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اینجا رادیو تهران صدای پایتخت. عصرتون بخیر. متشکرم که همچنان هم نفس و هم قدم شبکه رادیوی تهران هستید. امیدوارم که تا الان هم از برنامه ها لذت برده باشید. اما همکاران پرتلاش و خوشذوق بنده آماده هستند برنامه زیبای جنت آباد رو تقدیم حضورتون کنند.